بعد.
صحبت میرسد به بحث تفویض. نقطه مقابل جبر قول به تفویض است. تفویض به یکی از سه معنا اطلاق می شود. معنای اول این که افعال عباد مفوض تفویض شده است به خود اونها و ما نسبت به اعمال عباد و افعال عباد امر یا نهی نداریم. این همون چیزی است که به اصالت الاباحه تعبیر می شود، که قائلین به اباحه‌گری مطلق که هر کاری مباح است اشکالی ندارد قائل به او می شود. این یه معنا برای تفویض. واضح است که این معنای تفویض که اباحه‌گری مطلق باشد، که در افعالش انسان هر کاری می‌خواهد انجام بدهد، این معنای تفویض در نزد جمیع فرق مسلمین مردود است، چون مسلمان‌ها قائل به اینند که خدا در افعال عباد امر و نهی دارد. ما مأمورون به داریم، منهی و نهی داریم، واجب داریم، حرام داریم. و اباحه‌گری مطلق نه تنها در اسلام مردود است، شاید در بقیه ادیان الهیه هم مردود باشد. پس این معنا باید ازش رفع ید بشود. حالا ممکنه، ولیکن اونا دیگه از مسلمین حساب نمیشن. ممکنه در برخی از فرق، نه اونا که مسلمان هست، فرق منحرف قائل بش باشد، لیکن اونا از دایره اسلام خارج هست. هر کسی که شهادتین رو بگوید و خلاف او ازش ثابت نشود مسلم است، هر که باشد. خب این اباحه‌گری پس مردود شد. معنای دوم برای تفویض این است که خداوند عالم هستی رو خلقت کرد، آفرینش رو آفرید، ثم تدبیر امور آفرینش رو تفویض کرد به عقل اول یا به فلک اول یا حتی در نزد برخی از قلات شیعه به ائمه معصومین علیهم السلام. و خب ازهر و اتم مصادیقش امیر المؤمنین علیه السلام، که خدا عالم را آفرید ثم تفویض امور کرد در عالم خلقت، همه امور به ید علی باشد. مثلا که ممکنه برخی از قلات شیعه قائل به این معنا باشند. خب اینم مردود. خداوند تفویض امور عالم هستی رو نه به عقل اول، نه به فلک اول و نه به امام اول یا سایر ائمه علیهم السلام نکرده است. امور عالم هستی در دست خود خداست. اینم معنای دوم، که این معنای دوم هم مردود است. معنای سوم این که خدا عالم هستی رو خلقت کرده است و و پس از خلقت دیگه این عالم هستی احتیاج به ذات باری تعالی ندارد. او خودش به کار خودش ادامه می دهد. اینم یک معنا. کلام ما در این معنای سوم. سلام. کلام در این معنای سوم. این معنای سوم دو تقریر دارد. یه تقریر این است که خدا عالم هستی رو خلقت کرد، عالم هستی در حدوثش نیازمند است به علتی که او رو به وجود بیاورد و اون علت موجده ذات باری تعالی است، اما در بقا احتیاجی به خدا ندارد. بنابراین خدا که آفرینش کرده است موجودات را، بله در خلقتشون موجودات نیازمند خدا هستند، لکن در بقا احتیاج به علت و خدایی ندارند و عالم هستی خودش بر پای خودش استقرار دارد و بقیه راه رو بعد از آفرینش خودش طی می کند. این یه تقریبه. واضح هست که این تقریبم باطل است دیگه، به جهت اینکه می دانیم که معلول همون گونه ای که در حدوث خودش نیازمند علت است، در بقای خودش هم نیازمند علت است و معلول تمام هستی خودش رو، وجود خودش رو از علتش میگیرد. اگر علت از میان برود، معلول هم از بین خواهد رفت. پس نه فقط حدوث معلول احتیاج به علت دارد، بقای معلول هم نیازمند علت است و همون چیزی که علت محدثه هست، همون علت مبقیه هم خواهد بود. بنابراین این تقریر هم بطلانش واضح است. تقریر دومی برای تفویض گفتند و اون تقریر دوم این است که خداوند عالم رو که آفرینش کرد، عالم به واسطه استعدادهایی که دارد به گونه ای آفریده شده است که می تواند باقی باشد بدون نیازمند به علت. اون علت از بین برود یا حتی اگر از بین نرود مداخله ای نداشته باشد، چون نمیگن خدا از بین رفت، لکن میگن خدا دیگه مداخله ای ندارد، آفرینش رو به گونه ای خلقت کرده است که استعدادی در وجود این آفرینش نهاده است که با وجود این استعداد بقیه راه رو عالم هستی بدون خدا هم میتواند طی بکند، دیگه نیازمنده به خدا نیست. و مثال میزنن مثل بله بنا و بنا، ساختمان در حدوثش احتیاج به بنا دارد، لیکن در بقا اینجور نیست. ساختمان‌های تاریخی بنای او سالیان و قرن‌هایی است که از دنیا رفته و ساختمان باقی مانده است. یا نجار رو بفرمایید که میز و صندلی و منبر هاکذا او از بین میرد، اما این مواد و این شکل و شمایل و هیئت باقی میماند و مثالهایی از این قبیل. بنابراین خدا خودش در عالم آفرینش به گونه ای آفریده است که ولو خدا هم از بین برود، و البته نرفته است به نظر قائلین به تفویض، اما حتی اگر هم از بین برود، عالم هستی به راه خود ادامه خواهد داد و بنابراین عالم هستی در بقای خودش دیگه نیازمند نیست به خدا، مسیر خودش رو طی می کند با توجه به استعدادهایی که خدا در آغاز آفرینش در ذات او نهادینه کرده، قرار داده است. حالا یا خودش عمر کوتاهی دارد یا عمر بلندی دارد، یا عمر ولو کوتاه باشد لکن به توالد و تناسل جانشینای او خواهند آمد و اون مسیر را ادامه خواهند داد، به هر حال خلقت الهی ادامه پیدا خواهد کرد با توجه به استعدادهایی که در آفرینش نهاده شده. بر این اساس تمام عالم آفرینش الان استواره بر پای خودش است، به اراده خودش تمام افعال انجام می شود و همه چیز در تأثیر مستقل است. اگر یادتون باشد جبری می گفت چه؟ جبری می گفت اگر آتش می سوزاند، اگر طلوع شمس که می شد روز حادث می شد، اینا هیچ ارتباطی حرارت به نار ندارد. خدا. طلوع شمس ارتباطی به حدوث روز ندارد. اون چه که موجب روز می شود، موجب حرارت و سوزاندن می شود، اراده الهی است. اراده الهی قرار گرفته است عادتاً مقارن بشود سوختن حرارت با وجود آتش، عادتاً مقارن بشود روز با طلوع شمس. عادتاً اراده الهی بر این تعلق گرفته است، و الا اگر طلوع شمس هم نشود و خدا اراده کند روز را، روز به وجود. اگر حرارت هم نباشد و خدا اراده، اگر نار هم نباشد و خدا اراده حرارت بکند، حرارت به وجود. بنابراین حتی علل مادی را هم در مذهب جبر از تأثیر و تأثر انداخته بودند. این مذهب جبر بود که بطلانش گذشت. مذهب تفویض الا عکس اون است، میگد نه، اگر شما حرارت دارید نار مستقل است در ایجاد حرارت، اگر شما روز دارید شمس مستقل است در ایجاد روز. توجه می‌فرمایید؟ و همینجور تمام علل طبیعیه در معلول خودشون استقلال دارند و خودشون بالاستقلال علل طبیعیه معلولهای خودشون رو ایجاد میکنند و هیچ ارتباطی به خدا ندارند. بنابراین بیان سر افعال عباد. بنابراین عباد هم در افعال خودشون استقلال دارن. اگر گناهی انجام می شود من انجام می دهم، و اگر ثوابی هم انجام بشود اون رو هم من انجام می دهم. علا نحو استقلال، به حیث که ساحت قدس الهی از گناه من مبراست. مذهب جبر می گفت نه، من گناه اگر می کنم می خوردن من حق ز ازل می دانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. تمام اعمال عباد را حتی گناهان را به ساحت قدس خدا نسبت می دادند که خدا اراده کرده است که من گناه بکنم. بنابراین نعوذ بالله دامن الهی آلوده می شد به اراده به گناه. الان مذهب تفیض نقطه مقابل اون است، میخواد دامن الهی را از گناه چه کند؟ تطهیر کند و بگد که نه، انسان ها اگر گناه میکنن خودشون مستقل در گناه هست، کاری به خدا نداره، خدا اراده گناه نکرده است، اینا خودشون اراده گناه میکنن و اصلا ربطی به خدا ندارن. پس تفیض میخواد ساحت قدس الهی رو از گناه تطهیر کند و انسانها رو مستقل در گناه میداند، همون جور که مستقل در ثواب میداند. خب تا اینجا سه معنا برای تفیض گفتیم، معنای سوم رو دو تقریر برش کردیم که خدمت شما گفته شد. حالا همین معنای دوم رو میگیم و به عبارت اخرى، خداوند خلق کرد مثلا عقل اول را و تفیض کرد امور هستی را به عقل اول، و هر آنچه که علت است در عالم وجود، چه از مجردات و چه از مادیات، اون علت مستقل در تأثیر است، یعنی خودش بالاستقلال اثر می‌گذارد. آفتاب علت تامه نور است و آتش علت تامه حرارت و سوزاندن است، و همچنین انسان نسبت به افعالی که از او صادر می شود خود اراده و اختیار انسانی علت تامه است. حالا این افعال می خواد از قبیل بفرمایید که قتل باشد، یا از قبیل تعقل باشد، یا هر کدام دیگه از افعال ظاهری و باطنی انسان که باشد، حتی از افعال غیر ارادی انسان، مثل بفرمایید که تنفس، ضربان قلب، هضم، دفع، جذب، امثال اینا که در دستگاه گوارش یا دستگاه مادی بدن انسان بدون اراده ما واقع می شود، اینا را هم می گد که بله استقلال در این امور انسان خودش دارد. حاصل این که هر علتی مستقل در تأثیر است، توجه می فرمایید، و این علت تامه محسوب می شود به گونه ای که در تأثیرش احتیاج به خارج از خودش ندارد، و لذا مفوضه قائلند که العیاذ بالله اگر خدا در عالم هستی معدوم شود، اگر خدا در عالم هستی معدوم بشود، عالم هستی به راه خودش ادامه میدهد و هیچ خللی در نظام عالم حادث نخواهد شد. به جهت اینکه خدا فاعل است و علت اولیه پیدایش ممکنات است، لکن بعد از این که ممکنات را آفرید، تدبیر امورشون رو مثلا داد به عقل اول یا فلک اول، یا به قول بعضی از قلات شیعه به امیر المؤمنین علیه السلام، و دیگه حالا خدا اگر برد برد، امور تدبیرش با عقل اول است یا با فلک اول است یا با علی است و اون انجام میدهد تدبیر امور و خدام نباشد نباشد. عرض کردیم مثل داستان بنا و بفرمایید که بنا مثال زده. این مسلک مفوضه هست که خدمت شما عرض کردیم. خب میشد این بیان رو پذیرفت؟ واضح هست که این مسلک تفویض به این معنایی که خدمت شما گفتیم قابل پذیرش نیست. چگونه رد کنیم مسلک تفویض را؟ میگم اگر کسی بخواهد داستان استقلال را برای علل و مؤثراتی که ما در این عالم هستی داریم تمام کند و این علل و مؤثرات را مستقل در اثر بداند، امکان ندارد مگر این که شما بفرمایید که این علت می تواند از خودش و از اثرش و معلولش همه اعدامی که بر او حاصل می شود را طرد کند. اگر شما یه علتی داشته باشید که بتواند عدم را از ذات خودش بردارد و هاکذا عدم را از اثرش هم بردارد که معلولش باشد، که مؤثرش باشد، این مؤثره و او مؤثر، اگر بتواند از ذات خودش و از معلولش و اثرش عدم رو طرد بکند، بله می تواند استقلال در تأثیر داشته باشه. لکن اونی که شما در خارج دارید چیست؟ باید بتواند این علت باب عدم را نسبت به خودش از هر طرف بتواند ببندد. اگر بتواند اعدام را طرد کند از خودش و باب عدم را از هر طرف بر خود ببندد، بله میتواند که استقلال در اثر داشته باشد. لکن هیچ علت و مؤثری شما دارید که اینجور باشد؟ بتواند عدم را از ذات خودش نفی بکند؟ بتواند عدم را از خودش از هر جهتی دور بکند به حیث که عدم در او هیچ راهی نداشته باشد؟ بله شما یک موجود فقط اینجور دارید و اونم ذات ذوالجلال و الاکرام است که عدم را از خود دور کرده است و عدم در او راهی ندارد، ازلن و ابدن وجود دارد. یک موجود اینجوری دارید ولا غیر، این موجود دو ندارد. وقتی این موجود دو نداشت، بنابراین این علت یا مؤثر در وجودی که شما میگون بخواهد اگر استقلال در تأثیر داشته باشد، باید عدم را طرد کند از خودش، حال کنه ای که نمیتوند طرد عدم بکند. وقتی نتوانست اعدام را از خودش طرد بکند، وقتی عدم در ناحیه ذات علت جاری شد، به طریق اولا در معلولش هم جاری میشد دیگه. وقتی علت از بین رفت، دوچار عدم شد، خب معلولش هم از بین میرود. وقتی مؤثر از بین رفت، اثرش هم از بین میرود. درسته؟ بنابراین چون اون چه که شما از علل دارید، خصوص از علل مادی که مؤثرات هستند، که معدات هستند، توجه می فرمایید، یا حتی علل غیر مادی، اون چه که شما از علل دارید، همه اینها ذاتشون امکان دارد، یعنی ممکنه به ذاتند. وقتی ممکنه به ذات شدند، امکان دو طرف دارد دیگه، یه طرف وجود دارد، یه طرف عدم دارد. بنابراین تمام این عللی که شما مشاهده میکنید، وقتی امکان ذاتی دارد، امکان ذاتی یک طرف دیگرش عدمه و تحت هیچ عنوان نمیتوند عدم را از خودش دور کند. بنابراین وقتی نتوانست عدم را از ذات خودش دور کند، پس استقلال در تأثیر نمیتوند داشته باشه. و بنابراین استقلال در تأثیر منحصر است به یک وجود و او ذات ذوالجلال است که او استقلال در تأثیر دارد. چرا؟ چون عدم در او راهی ندارد، چون ذاتش امکان ندارد، واجب است و بنابراین استقلال در تأثیر داره. بقیه علل، مؤثرات، معدات چون در ذات خودشون ممکن هستند و یک طرف ممکن عدم است و اینا نمیتونن عدم رو طرد بکنن از ذات خودشون، بنابراین استقلال در تأثیر ندارن تا مادامی هستند که افاضه وجود به اونها بشود. درسته؟ اگر به اونها افاضه وجود نشد، نه تنها معلولشون از بین می رود، اثرشون از بین می رود، بلکه خود علت این معلول هم از بین می رود. درسته؟ پس استقلال در تأثیر معنی ندارد. درست شد آقا تا اینجا؟ خب شاهدش هم شما میبینید، ما مواردی داریم که علل مادیه اثر نکردن و کم لهو من نظیر، حالا چه داستان آتش ابراهیم باشد یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، یا داستان ذبح اسماعیل باشد که ال چی بفرمایید، الخلیل و یعمرونی و الجلیل و ینهانی، مثلا توجه میفرمایید. خب اینا الغاء علل مادی است دیگه. اگر اراده الهی